بسم الله الرحمن الرحیم.
چهارمین جلسه است که الحمدلله بهشت هستیم. امیدوارم که باور کنین گاهی خدا انقدر دنبال بهانه میگرده، با همین حرفای خنده‌دار ما بنده های گناهکار یهو دیدی که یه دمون رو هممون آمرزید. انشاءالله از خدا بعید نیست، خیلی اوستا کریم کریمه، خیلی، و دنبال بهانه میگرده برای اینکه ما رو بیامرزه. خوش به حال کسی که از این بهانه ها حد اکثر استفاده و بهره رو برده باشه. ما چهارمین جلسه است که در بهشت صحبت میکنیم و من به گمانم میرسه که همین صحبت راجع به بهشت هم خودش بهشته، برای اینکه وصف العیش نصف العیش، وقتی وصف خوبی رو داریم خودش نصف خوبیست. انشاءالله عیش از تو میرسیم. معمولا روایاتی رو انتخاب کردم که توش نکته های اخلاقی که ما باید عمل کنیم تا با اونا برسیم هم باشه، یعنی صرفا فقط توصیف بهش نباشه، بلکه روایات اخلاقی که توش بیان نکته هاییست که این ما را به اون نتیجه انشاءالله میرساند. بهار الانوار جلد 8 صفحه 119 از علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان فی الجنت غرفا یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها. یه اتاقهایی در بهشت هست که از تو بیرون دیده میشه، از بیرون تو دیده میشه کاملا، مثل این آسانسورهایی بود که امسال خدا قسمت کنه در خدمت دوستان بودیم که تو اون هتل آسانسورها شیشه‌ای بود، همونطور که آدم بالا پایین میره بیرونم میدید. اینجوریه، از بیرون تو دیده میشه، از تو بیرون دیده میشه، حتی شیشه هاش هم رفلکس نیست که از بیرون آینه باشه از تو بیرون دیده بشه، از بیرون تو دیده میشه، از تو بیرون دیده میشه، همش به این صورته. یه نکته کوچولو اینجا برای کسانی که اهل تحقیق هستن عرض میکنم. میدونید چرا دیوارهای دنیا اینجوریه که از اینجا بیرون پیدا نیست و از بیرون اینجا پیدا نیست و اصلا عالم فیزیک و ماده اینجوریه که مانع ساتره و به اصطلاح پشت در رو نمیدونم، پشت دیوار رو نمیدونم، خبر ندارم؟ این از دو جهته، البته ریشش به یک جهت برمیگرده. دنیا نور و ظلمت با همه، تاریکی و روشنی با همه، علم و جهل با همه، دانایی و ناداری با همه، مرگ و حیات با همه، درسته؟ لذا شهود رو میبینیم، غیب رو نمیبینیم، اینجا رو میبینیم، اونجا رو نمیبینیم، اونی که الان تو اون اتاق نشسته اونجا رو میبینه، اینجا رو نمیبینه. دنیا اصلا اینجوریه، نشأه دنیا اینجوریه، علم و جهل با هم مخلوطن. همین وقتی که من ظاهر صورت شما رو میبینم نمیدونم که تو جیبتون چند تا هزار تومانیه، همین الان که شما منو میبینید نمیدونین چقدر تراول چک تو جیبم دارم. چرا درباره خودم که تای کلاس صحبت کنم، مال شما اسکناس، مال من تراول چکه، فرض کن. نمیدونیم، دانستن با ندانستن با همه. ما فضای این اتاق رو میبینیم اما فضای اون اتاق رو نمیبینیم، اون اتاق یا فضای اونجا رو میبینم، فضای اینجا رو نمیبینم. اینجا روشنه، اون اتاق تاریکه، این نیمکره روشنه، نیمکره دیگه تاریکه. یعنی کلا اصلا دنیای ماده و طبیعت اینجوریه، نور و ظلمت، علم و جهل، غنا و فقر، مرض و صحت، اینا همه در دست هم هستن. این یک. دومش اینه که اون عالم و اون دنیا با این دنیا این فرقشه که اونجا همش دانشه، همش بینشه، همش آگاهیست، همش شهوده، اما اینجا یه سری آگاهیست، یه سری ناآگاهیست که اصلا ما مسئله اصلی گفتم سرچشمه میگیره. لذا در اینجا وقتی من تو اتاق نشستم بیرونشو نمیبینم، بیرون هستم تو رو نمیبینم، اما به اون عالم که رفتم همش آگاهیه. این که ان فی الجنت غرفا، یه اتاقهایی هست که یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، اینجا خصوصیت بهشته، برای اینکه بهشت همش علمه، همش آگاهیست، همش روشناییست، همش شهوده، همش نوره، همش حیاته. خاصیت اونجا اینجوریه، لذا از بیرون تو دیده میشه، از تو بیرون دیده میشه. هم خاصیت خود اون دیوارا اینجوریه، هم خاصیت عالمان و دانشمندان و کسانی که میبینن، جو مردم اینجوریان، اونجا میبینن، میشنون، میفهمن، در راک هستن و چیزی ازشون غایب نیست. البته هر کسی در محدوده عمل خودش چیزی ازش غایب نیست. خب حالا این اتاقای شیشه‌ای که از بیرون تو دیده میشه، از تو بیرون دیده میشه، اینا مال کیه؟ مهمش اینه. من عرض کنم مال کیه که ببینیم ما میتونیم از اون اتاق رزرو کنیم مثلا یا نه. تلفن رزروش این 4 شماره است. با 4 شماره میتونید شما این اتاقو برای خودتون رزرو کنی. مثل اون اتاقی که مشرف به خانه این دفعه که مشرف شده بودیم، یه هتلی ساختن که هیلتون هست، منتها اسم دیگه گذاشتن، مشرف بر خانه خداست. رفتم اونجا که از دوستان ببینم، گفت اینجا یه اتاقایی داره که در 10 روز آخر ماه مبارک رمضان 180,000 ریال 10 شبشو که حساب کرد شد 22 میلیون تومان، شب 2,200,000 تومان یک اتاق مشرف بر بیت و در آخر ماه رمضان، چون خیلی اونجا شلوغ میشه گرونه، اونجا مرتب بیت پیداست و برو و بیا و زیارت. و از اوناست که ما باید اونجا به اصطلاح رزرو کنیم از حالا برای اونجا، و خیلی عالیه، چون اگه بیرون دیده میشه یعنی همه مؤمنین رو میتونیم، مثلا همینجوری که نشستیم اتاقمون، رفت آمد امیرالمومنین علیه السلام آدم میبینه، مثلا ائمه که رفت آمد میکنن میبینه، اونا رو مشاهده میکنه، اونا آدمو میبینن، احوال آدمو میپرسن. اینا خیلی مهمه، اینا یه چیزاییه که به اصطلاح تلفن رزرو داره، تلفن رزروش ایناست. یسکنها من امتی، ساکن اون غرفه ها میشن از امت من، من کسانی که دارای این شماره تلفن ها باشم. من اطاب الکلام، من اطاب الکلام با پی دستدار، یعنی خوب حرف بزنه، کثیف حرف نزنه، آلوده سخن نگه. خیلی دامنه داره اینا، یعنی چیزی که از دهنش در میاد پاک باشه، آلوده نباشه. حالا دیگه خیلی حرفه، یه وقت ممکن آدم یه جمله رو بگه با یکی، نه غیبت، نه تهمت، نه به اصطلاح توهین، نه فحش، نه خناع، اینا چیزاییه که هست در کلام، هیچ کدوم از اینا، اما بد حرف میزنه، هیچ کدوم از اینا نیست، اما قشنگ حرف نمیزنه. خیلی خیلی فرق میکنه. خسته نباشین، این که مد شد الان تو ماها، قبل از اینکه سلام بکنه خسته نباشین، صبح بخیر، بابا سلام کن، تو مسلمانی نا به سلامتی. خسته نباشین مال اون ملت هاییست که اسم خداشون سلام نیست که بگن سلام علیکم، این کلام طیب نیست. خسته نباشین حالت چطوره، این کلام قشنگ نیست، ولی آدم وارد بشه با سنگینی حرف بزنه. این که در اصطلاح ما هست که بفرما بنشین به تمرگ، به تمرگ به شما نمیگم، میخوام بگم 3 لفظ یه معنا داره، کدومش بهتره؟ کلام پاک طیب 2 معنا داره، یعنی 2 عمق داره، یکی این که غیبت و تهمت و فحش و ناسزا و اینا نباشه، یکی هم این که آدم خوب حرف بزنه. بعضی‌ها رو دیدین اصلا آدم از جملاتشون، از کلماتشون خوشش میاد، سر تا سر جملات و کلمات محبت، عشق، ادب، وفا، صفا، این حرفاست. بعضی هم همجوری عادی هم که حرف میزنه دل میشکنه. و هر دو گروه رو، هم تو مردان هم تو زنان، شما سراغ دارید هستن. بعضی ذاتن بد حرف میزنن، ذاتن زبانشون، من اینجوری میگم، ذاتن زبانشون تیغ داره، زبان تیغ داره، چیکارش کن؟ این غرفه ها و اتاق های بهشت که از بیرون تو دیده میشه، از تو بیرون دیده میشه، مال کیاست؟ مال کسانی است که با 4 شماره اینا رو رزرو کردن. شماره اول چی شد؟ من اطاب الکلام. تمرینش از کجا شروع میشه؟ تمرینش به نظر من از خانواده شروع میشه، بعد مدرسه، بعد اجتماع. این تمرین رو اول کی باید یاد بده؟ خانم‌ها، مادرها. خیلی مهمه، چون کسی که معلم زبانه فرست لنگویج میشه، کسی که معلم زبان فرست لنگویجه مادره. اولین زبان رو یادش میده، اولین پله زبان رو یاد میده مادره. اون وقت معمولا از نظر فطری اینجوریه که آدم حرف زدن رو از محاوره مردم یاد میگیره. مردم با هم حرف میزنن یاد میگیره. مادر با پدر چجوری حرف میزنه، با برادر چجوری حرف میزنه، با بچه بزرگتر چجوری حرف میزنه. این خیلی مهمه. مسئولیت مادران در این مسئله 100، مسئولیت پدران 10 در این قسمت به خصوص. مسئولیت مادران 100، مسئولیت پدران 10، 10 هم کمتره. اگه مادر به بچه گفت شما، اون یاد میگیره به همه بگه شما. اگر یاد داد تو، اونم یاد میگیره تو. اگر مادر به بچه فحش یاد داد، فحش یاد میگیره. اگر کلمات زیبا یاد داد، زیبا یاد میگیره. من اتاب الکلام، معلم کانون اول و کلاس اول برای خوب حرف زدن محیط خانه است، بعد محیط مدرسه است. یعنی در واقع میخوام بگم محیط مدرسه هم خیلی درصدش کمه. بچه همه چی رو تو خونه یاد میگیره، چون زبان رو اول از تو خونه یاد میگیره. چجوری با افراد خوب صحبت کنه. بعضی هستن خواسته و نخواسته همه خانواده زبونشون تیغ داره، یکی یه تیغ گذاشتن اینجا، یعنی همجوری که حرف میزنه میکشه و میخراشه و میره. خب این خیلی مهمه. خب میشه اگر خدای نکرده کسی خانوادش هم زبونش تیغ داره خودش درست بشه؟ بله، تمرین داره. اگر شما ورزشکارین، همه افراد خانوادتون که ورزشکار نیستن که. اگه 6 تا ملخ تو آب میزنی، همه خانوادتون که اهل شنا نیستن که. اما خودت میری تمرین میکنی، یاد میگیری. تمرین کن، یاد بگیر. با اینکه اسلام میگه باطن رو باید درست کرد، ولی مهمترین چیز در برخورد اجتماعی، اولین ویترین گفتارهاست. یه اتاقایی هست در بهشت که از بیرون توش دیده میشه، از تو بیرون دیده میشه. پیغمبر میفرماد اینا مال کسانی است که دارای این خصیصه ها باشن. 1، من اتاب الکلام، خوب صحبت کنم، خوب حرف بزنم. سعی کن خوب حرف بزنی. سعی کن جملات دو چیز داشته باشه، دو تا ملاک. 1، ادب. 2، عاطفه. هم با محبت باشی، هم با عاطفه باشی. خیلی موثره در زندگی انسان. و اون اتاقا رو برای انسان چیکار میکنه؟ رزرو میکنه. این 2. 1. دومیش، این مسئله رو گفتم که کلید اصلیش دست خانماست و معلم اصلی خانما هستن و در کانون خانواده بچه‌ها باید یاد بگیرن. اگرم خدای نکرده بچه‌ها در محیط خانواده یاد نمیگیرن، خودشون تمرین کنن، خوب صحبت کنن. خوب صحبت کنن یعنی غیبت توش نداشته باشه، تهمت نداشته باشه، فحاشی نداشته باشه، توهین نداشته باشه. بعضی اصلا صحبتشون یه جوری که طرفو کوچیک میکنن، اصلا بلد نیست درست صحبت کنه، چون تو خانواده یاد نگرفته. مسئولیتش با خانماست. دومیش کاریه که شما بعضیاتون تو این مارمزون انجام دادید. و اطعمت طعام، الله اکبر، اون اتاقا مال کسانی است که خوب صحبت کنن و اطعام طعام بدن، غذا به مردم بدن. حالا اینجا و اطعمت طعام دیگه فقرا نداره، غیر فقرا نداره. البته فقرا باشه بهتره، ولی نداره فقرا اطعام طعام بکنن. البته فقرا خب بهتره. کل اطعام و طعام اینجوریه که اونجا رزرو میکنه. بچه ها برای اینکه روشن فکر بازی در نیاریم اینجوری عرض میکنم، خدا میتونست اینجا به پیغمبرش وحی کنه، پیغمبرش بگه که آقا بگو کسانی که پول بدن به فقرا، نه پول نه طعام. نکته داره این، غذا بدی. میتونی پول غذا رو بدی ها، اما این اطعام و طعام که غذا بدی به مردم. یه روایتی رو یه وقتی دیدم خیلی کیف کردم. برخلاف کاری که نوع مردم ما امروز انجام میدن. حالا برای خودشون توجیه دادن که 99 تا توجیهشون رو من قبول ندارم، کار دیگه بالاخره تحمیلی که نیست. عقاید اطعام طعام، یه کسی اومد نمیدونم کدوم یکی از ائمه بود روایتش رو نوشتم، حضرت فرمود که گفت گرفتارم چنینم گفتش که اطعام طعام میکنی برای مؤمنین، برای دوستانت، برای فامیلت؟ گفت بله. گفت غذا میبرم میدم خونهشون میخورن. گفت نه، دعوتشون کن بیان تو خونه تو غذا بخورن. این تو خونه غذا دادن یه چیزیه لابد، هیچی اون چیزی که دین گفته بی خود نیست. این که ائمه همینجوری بودن، حالا شاید اون موقع ها میتونستن مثلا یه جای رو رزرو کن تو مسجد رو، مثلا بگن هر کی میخواد به مردم اطعام طعام بکنه بیاد بانه بشه تو مسجد سفره بندازه. مگه نمیتونستن؟ میتونستن، اما نمیکردن این کارو. چون اینی که هر کس تو خونش اطعام طعام بکنه یه اثری دیگه داره، این دستور اصلا. این سالن آینا یه سری کارا رو راحت کرده. بعضی هم میگن که نه، اگه ما تو خونمون سفره بندازیم دکور خونمون چشم میخوره، میان قالیامونو میبینن چشم میزنن نمیتونن ببینن. خب چرا قالی اینجوری میندازی که نتونی مهمون بیاری؟ یه جوری قالی بنداز که نتونی مهمون بیاری. توی رستوران غذا میدی خدا، اون وقت از اون بدتر این سلف سرویس کاریست که من نمیدونم از کجا اومده. بابا جا داری الحمدلله خدا سالن بزرگ داده، سفره بنداز، مردم بشینن دور سفره، بعد سفره دعا کنن. خدا دوست داره دستهای مختلف تو سفره، خیلی زشته برای کسانی که جا دارن، خیلی زشته. فقط مد شده به خاطر اینکه مال اروپاست، حتی مذهبیه جا هم داره ماشاءالله سالن تا خواهش میکنم غذا بگیشون ببین، همه وایستاده در به در بیچاره والا کلافه، مخصوصا سفره افطار. میخوام عرض کنم که اطعام طعام اون اتاقا رو رزرو میکنه. اطعام طعام هم اینجا نداره، فقرا و غیر فقرا، البته فقرا بهتر، ولی کلن غذا دادن نمیدونم چرا، شکم سیر کردن نمیدونم چرا، هم برای غنی هم برای فقیر. چقدر ما روایات داریم، آیات قرآن داریم، روایات داریم راجع به غذا دادن. اینجا هم پیغمبر میفرماد که اون اتاقایی که خیلی فوق العاده است، های کلاسه، مال کسانی است که اطعام طعام کنن، غذا بدن. غذا دادن وارد شده در یه سری از روایات، غذا دادن تو خونه وارد شده. مردم رو دعوت کنین تو خونتون اطعام طعام کنین. اینم دوتا. سوم خیلی خنده داره برای شما، خیلی جزئیه، ولی در سطح اطعام الکلام و اطعام الطعام اتاق رزرو میکنه. و افش السلام، و افش السلام، خدا میخواد نام خودش که سلامه بلند و روشن گفته بشه. قابل توجه نوجوانا و جوانا دختر سلام گفتن که یه گروهی هستن که عرض کنم که یه گروهی هستن گفتن راجب اینا در قرآن هم صحبت شده. گفتم آره، اونجا که میگه قلست و برب بکن قالو بلا. سلام یعنی چی؟ یعنی چی اینجوری سلام میکنی؟ سلام علیکم، علیکم السلام و رحمت الله، افشاء سلام. بابا اون به تو سلام کرده، تو باید جوابش رو یا خود سلام رو که سلام میکنه افشاء کنی. افشاء یعنی روشن بگی، به طوری که طرف بفهمه که تو سلام کردی. چرا؟ برای اینکه خدا میخواد هم اسم سلامش برده بشه، هم مردم نسبت به هم دیگه عاطفه و محبت پیدا کنن. این هم کد سوم. چهار تا کد داره گرفتن اون اتاقا. کد اول اطاب الکلام، کد دوم اطعم الطعام، کد سوم افش السلام. و باز به این جوانای ژیگول امروزی عرض میکنم، سلام عرض میکنم حاج آقا، سلام عرض میکنم. این سلام عرض میکنم سلام نیست، جواب نداره، جوابش واجب نیست. سلام عرض کردم، لازانیا خوردی. سلام عرض کردم یعنی چی؟ شما جمله ای را که خود قرآن گفته سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین رو بگید. سلام عرض کردم یعنی چی؟ سلام عرض میکنم یعنی چی؟ کل سلام رو روشن بگو، اونجوری که در قرآن اومده و اونجوری که سنته. چهارمی خیلی مهم، چهارمین کدی که رزرو اون اتاقا داره، و سلا باللیل و ناس نیامون، اینو شبای دیگه هم گفتیم. به چه مناسبت گفتیم؟ دیشب اینو گفتیم به مناسبت این که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون توی سوره اسراء بود که خدا برای یه کاری یه جزایی داره که کسی نمیتونه اون پاداش و جزا رو اندازه بگیره و خود خدا هم مخفی کرده. گفتن اون نماز شبه. چهارمین کدی که اون اتاق رو رزرو میکنه این است: و صلا باللیل و الناس نیامون، شب نماز بخونه در حالتی که مردم خوابن، یعنی نماز شب، نافله شب. این کد اون اتاق است. من توصیه میکنم هفته یک شب رو، یعنی شبهای جمعه رو، یه کاری بکنیم هممون در هر حدی که هستیم، در هر یه ربع قبل از اذان، 10 دقیقه قبل از اذان. میفرمایند که اگر از این 11 رکعت 2 رکعتش در اون ور از اون باشه، بقیهش این ور از اونم باشه، اداست. یعنی میخوان که ما این کار رو تشویقشیم انجام بدیم در هر حد. یعنی شما 10 دقیقه یه ربع از اون پاشین، یه وضو بگیری، بعد وایسی به نماز، 2 رکعت رو این ور از اون بخونی به ادا، بقیه نماز تا بعد از اذان هم اداست. این هم کد چهارم. حدیث بعد میخوام احادیثی بخونم که خیلی به اصطلاح مطلب بیشتر داشته باشه، چون احادیث زیاده و الحمدلله بهانه خدا برای بردن به بهشت هم زیاده. علی علیه السلام میفرماد ان للجنه 8 ابواب. از مجموعه روایات من اینجوری متوجه میشم که بهشت 8 در اصلی داره، درهای فرعی هم داره. هر کدوم از اون درها هم ورودی های فرعی دارن، گیت های فرعی دارن که افراد مختلف از اونها وارد میشن، تقسیم میشه. انتخاب در و اینکه من از کدوم در وارد بشم مربوط به میزان اعمال ماست و نحوه کردارهای ماست. میفرماید بهشت 8 در داره: باب یدخل منهن نبیون و صدیقون. یه دریست که مخصوص پیامبران و صدیقین است، یه دریه که پیامبران و صدیقین وارد میشن که سرسلسله صدیقون پیغمبر اکرم و امیرالمومنین علیه السلامه که به ایشون اصلا صدیق گفته شده. اون وقت این رو دزدیدن سنی ها، میگن ابوبکر صدیق، یعنی از اون باب که معمولا اسم چیو میذارن چی دیگه بیشتر نمیگم. بابون یدخل منهن نبیون و صدیقون، یه دری هست که پیامبران و صدیقون. صدیقون کسانی هستن که اعتقادش با گفتارش با کردارش با هم تطبیق میکن. یعنی اگر من به شما گفتم اتاب الکلام، فکرم این باشه، زبانم این باشه، عملم اتاب الکلام باشه، این میشه صدیق در مرحله پایین. و وقت اگر در تمام مراحل زندگی اینجوری بود، اگه یه نفر اینجوری باشه در 10 درجه، ببین چی کار میکنه تو محیط، اصلا احتیاج نداره تبلیغ بکنه. یعنی تشعشعاتش واقعا مردم رو تربیت میکنه و میسازه. و علت این که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین اینجوری بودن که تشعشعاتشون مردم رو میساخت. شما فکر میکنه امام صادق علیه السلام صبح تا شب حرف میزد؟ این صبح تا شب حرف زدن مال منه که عمل ندارم. امام صادق علیه السلام مختصرترین حرفاری که میزد چون اهل عمل بود، تشعشعش طرف رو میگرفت. شعاعهایی که از جانش و قلبش و نگاهش و زبانش و روحش، جانش، مغزش تشعشع میکرد، این شعاعها مردم رو تربیت میکرد و جذب میکرد. و بابون یدخل منه شهدا و صالحون، کسانی هم هستن که از اون در، باب دری هست که از اون در شهدا و صالحون وارد میشن. شهدا یعنی کسی که آگاهی پیدا کردند به عالم اله، یا در جبهه جنگ کشته شدن یا ثواب شهدا رو دارن که تو روایت خیلی داریم. صالحون یعنی کسانی که فلش اعمالشون به سوی خداست، قربتن الله کار انجام میدن. خب خیلی خوب، این تموم. و 5 ابواب یدخل منه منها شیعتنا و محبونا. 5 تا در دیگه هست که شیعیان ما و دوستداران ما از اونجا وارد میشن، برای اینکه شیعیان ما و دوستداران ما نسبت به بقیه گروه هایی که اهل بهشتن زیادن، 5 تا در برشون اختصاص داده شده. اگر میگفت شیعتنا، یه خود برای ما ناامید کننده بود، برای اینکه ما شیعه نیستیم که. کی میتونه ادعا بکنه که ما شیعه هستیم؟ ما میتونیم بگیم که ما محبین، دوستدار اهل بیت هستیم. چون شیعه یعنی کسی که پاشو میذاره جای پای امیرالمومنین، جای پای امام زمان علیه السلام. این 5 تا در، درهایی هستن که از اون درها وارد میشن شیعیان و محبین. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفرماد فلا ازالو واقفن علی الصراط، همواره من بر صراط میستم. یه روایت شبیه اینو در باب صراط خوندم، به دم در صراط، اول صراط وای میستم، ادعو و اقول، من علی دعا میکنم و میگویم رب سلم شیعتی و محبی و انصاری، پروردگار من به سلامت بدار شیعیان من، دوستداران من و یاران مرا، و من توالانی فی دار دنیا، اونایی که موالات من و ولایت منو در دار دنیا قبول کردن. اینو میگم فاذن ندا من بطنان العرش، در این هنگام از مغز عرش صدا در میاد، قد اجیبت دعوتک و شفعت فی شیعتک، و ندا در میاد که دعای تو قبول شد و شیعیانت مورد شفاعت تو قرار گرفتن، و یشفع کل رجل من شیعتی و من تولانی و نصرنی و حارب من حاربنی بفعل او قول فی 70,000 من جیرانه و اقربائه. دوستان من، من هم میگم خدایا شیعیان من رو سالم بدار، محبین من رو سالم بدار، و انصار منو. خدا میگه دعای تو قبول شد و شفاعت تو درباره شیعیانت پذیرفته شد. در اونجاست که هر کسی از شیعیان من و کسانی که منو دوست دارن و ولایت منو قبول کردن و منو یاری کردن، با دشمنانم جنگ کردن، تمام کسانی که با دشمنان من جنگ کردن به فعل یا قول، اینا چیکار میکنن؟ شفاعت میکنن فی 70,000 من جیرانی و اقربائه، 70,000 نفر. 70,000 همین میشه دیگه، بله، 70,000 الف یعنی هزار، 70,000 نفر از همسایگان و خیشان و دوستانشو میتونه شفاعت کن. چقدر مقام این معلومم هست. من وقتی اینجا تونستم دستی یک کسی رو بگیرم نجاتش بدم، این تجسم پیدا میکنه، این امامت و هدایت و رهبری در عالم آخرت. خدا میگه دستشو بگیر. اون وقت چون امیرالمومنین علیه السلام و چون ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین بسیار دستگیری کردن و بسیار هدایت کردن، خیلی یاد میتونن که دستگیری کنن. پس 5 تا در مال شیعیان و دوستان امیرالمومنینه که وقتی امیرالمومنین علیه السلام دعا میکنه دعاش مستجاب میشه. و بابون، این 5 تا، اونم 2 تا 7 تا، یه در مونده. و باب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد ان لا اله الا الله، یه در دیگه هست که مسلمانای غیر شیعه از اونجا وارد میشن، از کسانی که میگن لا اله الا الله. اما یه شرط دیگه هم داره، ولم يكن في قلبه مقدار ذره من بغض اهل البيت، اگر در دلش به اندازه سنگینی یک ذره دشمنی و بغض ما و خشم ما رو داشته باشه وارد نمیشه. مسلمان های مستضعفی که اتمام حجت براشون نشده، نفهمیدن، به حق نرسیدن، سایر فرق مسلمین وارد بهش میشن، شهادت میدن به لا اله الا الله، اهل توحید هستن و بغض ما را ندارن، اونها هم انشاءالله وارد عالم بهشت میشن. عرض کنم که در بهشت ساختمون ها همه تأسیساتی که الان فکر میکنید داره، پکیج داره، شوفاژ داره، با پکیج کار میکنه که اختصاصی باشه برای هر کسی، اتاق خوابای خیلی حق داره، سالن و پذیرایی داره، غرفه هایی داره، آشپزخونه اوپن داره، اما دستشویی اوپن نداره. گفته بودن یه آلمانیه برای اینکه خیلی شیک باشه، یه عرض کنم کاتالوگی رو دیده بود که آشپزخونه اوپن بوده، گفته بوده که آقای مهندس استراکچر، آقای مهندس آرشیتکت نقشه بکش که دستشویی اوپن باشه. اونجا کلن دستشویی نداریم، یعنی دفع فضولات نیست. یه روایت کوتاه خیلی جالبیه، دنیایی که با این عنصر کار نمی کنه، با با دنیایی که با این عنصر کار میکنه خیلی فرق داره، ولی گاهی ائمه برای اینکه ما بفهمیم به ذهن ما نزدیک میکنن. این مسئله از اون جهت جالبه که گفتم اونجا دار حیاته، اونجا دار نوره، دار کثافت نیست، دار آلودگی نیست، دار تزاحم نیست. تمام این آلودگی ها و کثافت ها مال این دنیاست. اون دنیا همش طهارته، همش نظافته، همش پاکیست، همش خوبیست. لذا یه نصرانی که از شام آمده بود سأل الباقر علیه السلام عن اهل الجنه، از امام باقر علیه السلام پرسید از اهل بهشت کیف سارو یأکلون ولا یتغوتون، چگونه هست که میخورند اما دفع فضولات نمیکنن؟ چطور اینجوریه؟ فرمود که گفت اعتنی مثله فی الدنیا، یه نمونه بزن. یه نمونه حضرت مثال زده خیلی جالبه، مال همین دنیاست ولی جالبه. فرمود که هازل جنین فی بطن امه یأکلو مما تأکلو امه ولا یتغوت، جنین در شکم مادر از غذای مادر میخوره، دفع فضولات نداره. خیلی جالبه، هم از نظر پزشکی جالبه، هم از نظر تمثیل جالبه، هم از نظر تجسم اون عالم جالبه، چون کلن اونجا جهان جهان طهارت و پاکیست. کسانی که طهارت و پاکی داشته باشن اونجا میرن در عالم بهشت، کسانی که اهل پاکی نباشن اونجا یه ذره نجس نمیشه، شیلن خورتومی نداره برای آب کشیدن، چون همه جا پاکه. افرادی هم که اونجا رفتن همه پاکن. اونجا دنیای طهارته. اگر آدم بخواد در اونجا وارد بشه باید از اینجا طهارت رو برای خودش تمرین کنه. مثل این میمونه که شما وقتی برای دیدن بیماران قلبی میرید تو بخش مثلا سی سی یو خوابیدن، حتما باید دمپاییاتون عوض کنید، حتما باید لباس سبز یا سفید بپوشید برید اونجا، باید ما لباس عوض کنیم بریم. برای رفتن به انتقال به اون دنیا هم ما باید لباس عوض کنیم و آمادگی رفتن به اون دنیا را داشته باشیم. در راستای این نکته که اونجا جای آلودگی نیست، نه آلودگی فیزیکی و مادی نه آلودگی معنوی، این است که اونجا کینه نیست، اونجا صحبت بی خود نیست. لا یسمعون لغوان ولا تعظیما الا قیلا سلاما سلاما، در اونجا نمیشنون نه گناه نه لغو، یعنی لغو غیر از گناه، لغو حرفای بیهوده است، نه اونجا حرفای بیهوده هست و نه اونجا گناه هست. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعظیما الا قیلا سلاما سلاما، در اونجا کینه نیست، بغض نیست، حسد نیست، بخل نیست. این صفاتی که در دنیا در اونجا اصلا نداره. حالا دقت بفرمایید، بهار جلد 8 صفحه 123 از تفسیر امام علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود این آیه رو، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، در سینه‌شون این غل و قشی که هست، این کینه هایی که هست، از قلبشون میکنیم. این نزعنا یه برداشتن داریم، یه پاک کردن داریم، یه کندن داریم. وقتی دندون رو میکنن یعنی از ریشه میکنن، از ظاهرش رو بردارن، ممکنه ریشه بمونه. لغت نزع یعنی از ریشه در میاد. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، این آیه قرآنه. اون کینه هایی که، حقد هایی که، حسد هایی که در دلشون هست که اهل بهشت، از ریشه میکنیم. حضرت فرمود قال العداوه تنزع منهم، هیچ گونه دشمنی در اهل بهشت نیست. یعنی اهل بهشت، میلیاردها اهل بهشت هستن، یکیشون با دورترینشون به اندازه سر سوزن کینه و عداوت و دشمنی ندارن. بعد حضرت می فرماید ای من المؤمنین فی الجنه فاذا دخلوا الجنه قالوا، موقعی که وارد بهشت میشن میگویند الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، خدا رو ستایش میکنیم که خود ما را به این بهشت دعوت کرد. پس اگر آدم میخواد اهل بهشت باشه باید کینه نداشته باشه. خیلی زن خوبی هستی ها، به اون خانمه بالایی عرض میکنم اینجوری اشاره کردم، خیلی زن خوبی هستی ها، مفاتیح از اول تا آخر تو این مارمزون چند بار دور کردی، چند تا ختم قرآن کردی، حجابت هم خیلی خوبه، اما کینه ای هستی. یه کسی از فامیلات، از دوستانت، از نمیدونم خیشانت 15 سال پیش توی مجلس عروسی حواسش پرت بوده، دیر به تو سلامتو جواب داده یا دیر به پات بلند شده، هنوز کینه‌شو داری. این کینه اعمالتو از بین میبره و مانع میشه از اون که در اون منازلی که برای این مؤمنین بیکینه هست وارد نشی. مخصوصا کینه با ارهام، آقایان و بانوان، با کسانی که خورده حساب دارن، چه خورده حساب عاطفی و اخلاقی، چه خورده حساب مالی، حتما حل کنن. چطور میخوای بری بهش با همه استحلال میطلبی برای مکه؟ چطور آدم اگر در مریضی باشه که یقین کنه میخواد بمیره از همه حلال بودی میطلبه؟ من اینجوری عرض میکنم نوبت همه ما هم خواهد شد، خدا کنه به ما خدا فرصت بده. خدایا من از تمام کسانی که حقی به گردن من دارن، اهم از استاد، شاگرد، رفیق، دوست، نمیدونم همسفر، همسایه، هر حقی به گردن من دارن، خدایا من بخشیدم، گذشتم، تو هم مرا ببخش، به خاطر اینکه تعداد و سنگینی گناهان من قابل مقایسه با حقوقی که دیگران بر گردن من دارن و من بر گردن دیگران دارم نیست. آخه چرا کینه؟ این غلی که در سینه ما هست، این باعث میشه که ما راهی به بهشت پیدا نکنیم. یه دونه آیه دیگه، یه روایت دیگه هم براتون عرض میکنم و که دیشب اشارهش کردم، امشب روایتش عرض میکنم. با تعبیر امروز اینجوری تعبیر میکنم که اسکلت بهشت و جهنم الان موجوده طبق روایات ما و آیات قرآن. اسکلت هست، منازل افرادم هست. جالب بود یه روایتی دیدم، اینه که هر کسی یه منزل در بهشت داره، یه منزل در جهنم داره، اسکلتش اونجا هست، بستگی داره به کارهای خودش. این همیشه برای من سوال بود تا همین این دفعه که افراد با توجه اینکه بهشت و جهنم در اونجا هست چجوری. خلاصه روایتشو پیدا کردم که برای همه در منزل و در بهشت و در جهنم منزل هست، بستگی داره به اعمال خودش که اون منزل رو اجاره بده بره اون منزل، یا اون منزل اجاره بده بره اون منزل. که آیه ای هم در این باره حضرت فرمودن اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وارث میشن. یعنی این که چه بسا این منازل طوریه که به دست اینها میرسه. این یک نکته. بعدی اینه که مصالح دیگر بهشت را و جهنم رو خودمون میسازیم و خودمون میفرستیم. بهار جلد 8 صفحه 123، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بی الی السما دخلت الجنه، موقعی که در یکی از شبهای معراج خدا منو سیر داد رفتم بهشت و دیدم، وارد بهشت شدم. فرعیت و فیها ملائکتن، دیدم یه عده فرشتگان هستن که اینها عمل بناهای ساختمانهای بهشت هستن. یبنون لبنتن من ذهب و لبنتن من فضه، دیدم که اینها یه آجر طلا میذارن یه آجر نقره میذارن برای ساختمانهای بهشت. و رب ما امسکو، یه مقدار کار میکنن بعد دست از کار میکشن و استراحت میکنن. فقلت لهم ما لکم ربما بنیتم و ربما امسکتم، چتونه که یه مقدار کار میکنین یه مقدار تعطیل میکنین؟ چه نقدر تعطیل میکنین؟ ساعت تعطیل نیست هنوز، از 8 صبح 7 صبح تا 5 بعد از ظهر اینا وسط کاری تعطیل میکنن. فقالو حتی تجیعن نفقه، گفتم مصالح تموم میشه، این مهندس ناظر، تکنسیان ناظر باید مصالح بیاره، مصالح تموم میشه، ما مجبور هستیم که معطل کنیم. یه روز سنگ نمیارن، یه روز نمیدونم قیرگونی نمیارن، یه روز آجر نمیارن، یه روز کاشی نمیارن. فقلت لهم و ما نفقتکم، مصالح شما چیست؟ فقالوا قول المؤمن فی الدنیا، مصالح اینه در دنیا وقتی مؤمن اینجوری میگه، میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این مسائلش. بابا اینا رو زیاد بگیم خیلی مفتیه، عوض این که همینجوری که داریم راه میریم بگیم که بیا برویم از این ولایت، من و تو منو بگیر، من هم دامن تو انشالله مبارکش باد، اینا چیه؟ آقا تو از کجا یاد گرفتی؟ از بس شما ها میخونیم منم یاد میگیرم چیکار کنم، هی مجبورم بگم بریم فردا بیایم بزنیم ببینم بلد این چیه که توبه میکنین. عوض این که اینا رو زیر لفظ تمرین کنی میاد بگیر، همجور که راه میری مجبورم هستی که با وضو باشی. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، تاپ ترین ذکر، عالی ترین تسبیحات اربعه این چهار تا، نظیر نداره در اسلام. بالاتر از اینا داریم؟ نداریم. از همه بالا وضو بگیر همجوری که داری میری بیرون، عادت کن. یه آقای دیشب از یه جلسه یکی از دوستان نزدیک من یه جلسه بودیم، منو سوار کرد گفت خیلی گرفتارم. گفتم گرفتاری چی جوری؟ گفت نه نگران نباش، گرفتار بد نیستم، بدهکار نیستم، گیر نیستم، مشکل اونجوری ندارم، گرفتارم کار دنیام زیاده و دلم میخواد که یه مقدار به عبادت بپردازم، یه مقدار دعا بخونم، یه مقدار اینجوری باشم، خیلی کارم زیاده. گفتم که نماز میخونی؟ نماز میخونم. گفت چه حرفی، نماز میخونم. گفتم نماز برات اصله در مقابل کار یا نه؟ گفت بله اصل. گفتم پس شما اولی که میری سر کار میگی نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا رو حتما باید بخونم، این اصله. این که شب حداقل از ساعت 11 تا 4 صبح، 5 صبح، 6 صبح تو خونه پیش زن و بچه‌ام باشم، اینم یه اصله. آره نه اصله دیگه. اگر به شما یه کاری پیشنهاد کنم بگم 24 ساعت است، مثلا بگم که عوض ماه 100 تومن ماه 500 هزار تومن میدیم 24 ساعته همیشه، نمیری. میگی من پول برای زندگی میخوام. اگه عاقل باشی نمیری. میگه من پول برای زندگی میخوام. میگه زندگی نشد که، من میخوام با بچه‌هام باشم، با زن بچه‌ام باشم، تو اجتماع باشم، پدر و مادرم ببینم. این که باید یه ساعتی رو در منزل بود و یه ساعتی رو نماز خوند و روزه گرفت و غذا خورد و صبحونه خورد و نهار خورد و شام خورد و یه کارایی کرد و اصلاح کرد و نمیدونم عطر ادکلن زد و لباس عوض کرد، نسله. اگه وقت به ما ندن نمیکنیم این کارو. یه جای به آدم مثلا معمولش اینه که به یه کارگر پایه بدن 30,000 تومان، 50,000 تومان، 60,000 تومان، بگن شما 500,000 تومان بگیر، ولی هیچ وقت نه وقت اصلاح داری، نه وقت دوش گرفتن داری، نه وقت غذا خوردن. من نمیخوام، مگه میخوام بمیرم؟ میخوام زندگی کنم. به اون دوستمون گفتم که یه چیزای اصل قرار بده. این که هفته یک جلسه در یه کار خیریه شرکت کنی اصله. این که هر روز زیارت عاشورا رو بخونی 10 دقیقه طول میکشه، این اصل باشه. این که روزی یه توسل به امام زمان علیه السلام داشته باشه، این اصل قرار بده. بعد کارات و فرینا قرار بگو نمیرم، ببین کارات دنبال هم ردیف میشه یا نه. میدونیم مردم، آقایون و بانوان، چرا ما خیلی گرفتار شدیم؟ من خودم فکر نمی کردم مردم اینقدر گرفتار بشن. همش میدویم نداریم. اونی که 100 میلیاردیه میناله، اونی که 100 میلیونیه میناله، اونی که 1 میلیونیه میناله، اونی که حبه به دبه ندارم میناله. آخه این چه زندگیه؟ پس کی باید نناله؟ میدونم مال چیه؟ مال اینه که ما اون اصل را فراموش نکردیم. یعنی محور اصلی زندگی رو قرار دادیم، کار و زندگی، مسائل، یعنی همش داریم خلاصه برای مرکبمون کار میکنیم، برای راکبمون هیچ کار نمیکنیم. اگر ما یه مقدار به فکر راکبمون باشیم، زندگیمون برکت پیدا میکنه. شما حالا کاری نداره، من به تمام برادرانی که اینجا هستن، اونایی که سنشون بزرگتر از منه، اونایی که همسال منه، اونایی که کوچیکتر از منن، به همه خانومام دارم میگم یه چیزایی رو اصل قرار بدیم. این که هفته یک جلسه توی مجلس تذکر من شرکت کنم، من نمیگم مجلس ما، توی یه مجلس یه مقدار جا داره، هر مجلسی که تو رو نصیحت میکنه، هر جا که تو عوض میشی. یه پسری اومد گفتم که آقا جون مجلس مذهبی، اطلاعات مذهبی فلان. گفت من میرم یه جایی فقط روزه میخونم. گفتم تغییر میخونی؟ گفت آره. گفتم برو، هیچ وقت نیا، برو اونجا تغییر میخونی، برو برو اونجا. البته من با این موافق نیستم، معتقد هستم که انسان مذهبش باید عمیق باشه، باید اطلاعات داشته باشه. فعلا تو با اونجا تغییر میخونی، برو. مجلس خودمو نمیگم، یه مجلس خاص تو نمیگم، این باید برام اصل باشه. این که ما نمازای درست حسابی بخونیم باید اصل باشه. در 24 ساعت یه توسل به امام حسین و یه توسل به امام زمان داشته باشیم، این باید اصل باشه. این که یه جوان شیعه مسلمون وقتی میپرسن آقا کتاب دینی شما چیه، میگه قرآن، در یه آیه 40 تا غلط داره، این اصل چیه؟ این آخه چرا نمیری یاد بگیری؟ ولی وقتی بهت میگن که تو استخدام نیرو دریایی میشی، تو کشتی باید 6 ماه باشی، در اونجا باید زبان انگلیسی یاد میگیری، شب میری صبح میری، نمیدونم نوار میذاری، موقع خواب موقع بیداری، برو بیا. خب بابا این برای نونته، اما این برای جونته. اینی که دارم میگم برای جانته. اینا رو اصل قرار بده، ببین زندگی برکت پیدا میکنه یا نه. اما این از نظر روایت، از نظر تجربه، بالاخره ما 51 سالمونه، از سال مثلا 15 سالگی 16 سالگی تو اجتماع بود در کنار مردم و همه نوع مردم، مستضعف درجه یک، نمیدونم پولدار درجه یک، تاجر، دانشگاهی، دانشجو، از علما، حوزه، تیعت، همه جا تجربه دارم آقایون. کسانی که اصل را بندگی خدا قرار دادن، یه برنامه‌ای برای خودشون دارن، سرشو بزنی میگه من ماهی یه دفعه مثلا زیارت امام رضا که میرم تعطیل نمیکنم، من هفته یه مرتبه زیارت حضرت عبدالعظیم رو تعطیل نمیکنم، من نماز اول وقتم رو تعطیل نمیکنم، نماز اول وقتم هر جوری باشه باید برم مسجد بخونم، مرتبم میره، من هفته یه جلسه جلسه روزه توسل تفسیر هر چی تعطیل نمیکنم. خدای من شاهده به این قرآن کریم تجربه کردم تمامی اینا در هر سطحی که هستم، سطح کارمنده، سطح یه خورده پاس، کاسب خورده پاس، سطح بنکداره، سطح تاجره، سطح وارد کننده است، سطح کسی که در همه جا دفتر داره، در همه سطوح از اقران خودشون بهتر میگردن، بهتر میخورن، بهتر استفاده میکنن، بهتر هم استفاده میرسونن. چی آخه این زندگی ما درست کردیم؟ به همه تون دارم میگم، به همه، زندگی های همه تون بیبرکته، برای که صبح تا شب میدونیم دنبال نو، فایده نداره. بعدم مثلا بچه میاد به من گله میکنه، میگه من پدر ندارم، پدرم تو تاریکی میره، تو تاریکی میاد. باش صحبت میکنم میگم چرا رنگت پریده است، چرا اینجوری هستی؟ میگه به خاطر اینکه من هیچ وقت بابام نمیبینم. تازه خونه هم که میاد، ماشین چشم بلبلیشه که میاد تو خونه پارک میکنه، موبایل دستشه، وقتی هم میرسه خونه تلفن خونه زنگ میزنه، این تلفن اون تلفن، تلویزیونم روشنه، میخواد اخبارش رو ببینه، اهل ورزش هم هست میخواد ببینه که قرمزا بردن یا آبیا بردن، سبزا بردن، چجوری بردن. من بابام کی ببینم؟ دو کلمه براش درد دل بکنم. زندگی اینجوری میشه، نه بچه داریم، نه بزن بچه‌ام میرسیم، نه اخلاق داریم، نه مذهب داریم، نه دین داریم، دائما میدویم. خدا شاهد اون رفیقمونم هیچ وقت قبل از اومدنش به ملاقات ما تلفن نمیکنه، هیچ تا حالا نشده به کسی تلفن کنه که بگه من دارم میام آماده باش. یه مرتبه لب جاده، تو ماشین، تو دریا، تو سونا، نمیدونم تو تجارت خونه، تو قطار، در حین پیاده روی، نمیدونم همه جا، اون رفیقمون میاد سراغمون، اسمش هست حضرت ملک الموت علیه السلام، میاد سراغ ما، فرصت هم نمیده از بفرمایید. بعد میبینیم که همش دویدیم، هیچ فایده هم نکرده. یه دوستی داشتم، خدا بیامرزه و رحمت کنه، بچه هاش میان پای صحبت های ما، بیچاره 53-54 سالش بود، چند سال پیش از دنیا رفت. وای که این چقدر داشت، ولی مگه استفاده میکرد؟ یه دفعه کنار خیابون بودم، منو سوار کردم من کجا می‌خواستیم بریم، گفتم فلان چطور، گفت اصلا من زندگی ندارم، دنبال اون زمین، دنبال اون مل، دنبال اون خونه، دنبال اون تجارت خونه، دنبال این چیز، یک سری دارایی‌های پر پیچ و خم پر مشکل، نه خودش خورد، نه استفاده کرد، نه به جایی رسید. حالا دیگران اگه بتونن استفاده کنن، آدم متدینی بود، ولی چه فایده؟ نمیتونست در یه جلسه شرکت کنه، نمیتونست توی یه جا با آرامش بره. من یادم نمیاد اون بنده خدا یه مسافرت عمره رفته باشه، یادم نمیاد یه مسافرت مشهد با آرامش رفته باشه. چی آخه زندگی؟ وقتی یه عده‌ای ما داریم از این قدیمیا، تجارتش بجاست، مکهش بجاست، مشهدش بجاست، رسیدگی به ایتام بجاست، رسیدگی فامیل بجاست، پولش هم برکت داره، همه کارم در همه کارهای خیرم شرکت داره، این برکت میکنه. این مال اینه که ما اصل را چی قرار بدیم؟ اصل را یه ارزش‌های معنوی قرار بدیم، بقیهش بدویم. متدینمون میدوه، بیدینمون میدوه، نمیدونم پیرمردمون میدوه، جوانمون میدوه، تازه کار میدوه، جوجه بیزنسمن میدوه، نمیدونم غیر جوجه مرغ بیزنسمن میدوه، خروسش میدوه، همه میدوهن، نه خروس به مرغ میرسه، نه مرغ به خروس میرسه. این زندگی روزانه ماست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا قول المؤمن فی الدنیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فاذا قال بنینا و اذا امسکه امسکنا. اگر بگه ما ادامه میدیم، اگر دست بکشه از ذکر ما هم دیگه نمیسازیم. وقت آها یعنی اینقدر دنیا بی حسابه، کسی که بگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر کاخاش اونجا بنا میشه. بله، شما میخوای بری دریا، دریا ساحل داره، ورودی داره، از ورودیش باید وارد بشی. اگر دم ورودیش وایستاده باشه ممکنه کسی بگه اینجا که دریا نیست، میگه ولی دریا رو از اینجا میره. اگه شما میخواین برین جنگل، جنگل ورودی داره. اگر شما میخواین برین قصر، قصر ورودی داره. اینا ورودی های قصره. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که کسی که مرتب ذکر خدا بگه دیگه غیبت نمیکنه. کسی که زبانش عادت کرده باشه به سبحان الله و الحمدلله دیگه تهمت نمیزنه. دیگه حرفای نابجا نمیگه. جملات بد نمیگه. کسی که به اینا عادت کرده باشه دیگه فحش نمیده. فریاد نمیزنه، عصبانی نمیشه و خیلی چیزایی دیگه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.